مونیخ 1860 بازی داشته باشه، رنگ خارجی این استادیوم به رنگ لباسش در میاد. اگر تیم ملی آلمان بازی داشته باشه به رنگ لباس تیم ملی آلمان در میاد. اگر بایر بازی داشته باشه به رنگ لباس بایر در میاد. یعنی تمام ذرایف و جزئیات و نکات ریزی گیم اصلا به ذهن ماها در کشورهای مثل ما خطور نمی‌کنه، در اینجا لحاظ میشه و دیده میشه. ببینید الان توی بررسی‌هایی که انجام شده، تحقیقات این صورت گرفته، ما توی 3 تا یا 4 تا آیتم مشکل داریم. ببینید اولین موضوع اینه که باشگاه‌های ما از چه محلی باید ارتضا کنن، منابع درآمدیشون چیه. برنامه درآمدی باشگاه‌ها از بلیط فروشی، فروش اقلام ورزشی به حامیان مالی، جوایز و حق پخش تلویزیونی هست. خب مجلس محترم، نمایندگان محترم مجلس برای قانون‌گذاری مشکلات رو باید ببینن و راهکار برای حل مشکل داشته باشن. سالهاست که بحث حق پخش تلویزیونی در رادیو مطرح میشه. خب دغدغه‌های این رادیو صدا و سیمای ما داره که باید این تو بودجه صدا و سیما دیده بشه و اگر بودجه صدا و سیما به اندازه کافی نیازهای صدا و سیما رو تامین بکنه، قطعاً تو بخش حق پخش هم میاد اون نیازهای باشگاه‌ها رو تامین می‌کنه. این یک آیتم هست که مجلس آینده باید شرایط رو فراهم بکنه که از لحاظ بودجه نیازمندی‌های صدا و سیما مرتفع بشه و از اون طرف هم باشگاه‌ها به حقشون برسن. موضوع دیگه در کشور ترکیه، کشور همسایه‌مون، برای شروع کار باشگاه‌های نوین و مدرن بانک‌ها مجاب شدن به اعطای تسهیلات به باشگاه‌ها. برای این کار 2 تا مؤلفه 2 تا شاخص رو مد نظر داشتن. اولا نرخ پایین برای تسهیلات و دوره بازپرداخت بلند مدت که امکان فعالیت به باشگاه‌ها داده بشه و باشگاه بتونه از محل برنامه‌های خودش مناری رو ایجاد بکنه، مناری رو حساب بکنه و بتونه بازپرداخت رو انجام بده. مورد سوم که مد نظر هست بحث حقوق مالکیت خارجی که جناب نوروزی فکر کنم روز پنجشنبه موضوع شما تو برنامه
مطرح بله مستقن. بله
موضوع کپی رایت، متاسفانه حتی شما اشاره فرمودیم که لباس مورد نظر در بازار تهران به راحتی برای هر
بله باشگاه عرض کردم بله.
خب این موضوع مشکل قابل حلی هست اگر مجلس اینو قانون بکنه. برای این قانون الزام اجرایی وجود داشته باشه، طبیعتاً میتونه برای باشگاه درآمد ایجاد بکنه. من مورد چهارمی رو که میخوام مطرح بکنم اینه که ما برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل باشگاه ها هم باید مجلس ورود بکنه. چه به سر شاخص معیاری میرسیم که مدیر عامل یه باشگاه رو انتخاب میکنیم؟ آیا این مدیر عامل یه شخص اقتصادی است؟ آیا یه شخص ورزشی است؟ یا یک مدیر سیاسی؟ و چه پارامترهای مدیر رو انتخاب میکنیم؟ آیا ما تو ارکان باشگاه هیئت امنا رو دیدیم؟ هیئت امنایی که متشکلین در واقع تشکیل شده از مردم، پیشنهادان و بنگاه‌های تجاری که اونها هیئت امنا رو مشخص میکنن. هیئت امنا باید مدیر هیئت مدیره رو مشخص میکنه. هیئت مدیره هم باید مدیر عامل رو مشخص انتخاب بکنه. آیا مدیران عامل باشگاه‌های ما در لول و کلاس و تراز مدیران عامل باشگاه‌های جهانی هستند؟ متاسفانه ما این باگ‌ها و این گپ‌هایی رو که می‌بینیم سال‌هاست که استمرار داره و دیگه نمیشه و یا فکر براش انجام نمیشه.
خب آقای دکتر جورسرایی عزیز، نکات خیلی مهمی رو اشاره فرمودید که همش هم درست است. من میخوام ببینم این نکات حضرت عالی در قالب لایحه نظام جامعه باشگاهداری دیده شده است یا خیر. حالا این که این موارد بالاخره باید در دل قانون قرار بگیره و اینها رفع و رجوع بشه دیگه. بله. در دل لایحه شما به این موارد برخورد کردید که پیش بینی شده باشه؟ حالا این که بشود یا نشود، منظورم اجرایی بشود، اون یه داستان دیگه است که اونم از شما خواهم پرسید. من تو من میخوام ببینم در دل لایحه این مواردی رو که بهش اشاره کردید شما دیدید یا پیش بینی شده؟ چون دوستان ما در خانه ملت مدعی هستن که یکی از دلایلی که تأخیر خورده این لایحه و بالاخره یه زمانی تر بود دیگه، این سابقه 10-12 ساله داره دیگه آیه دکتر.
بله.
تقریبا 10-12 سال قبل در قالب یه تر مطرح شد، بعد شد لایحه و مرتب این در رفت آمد بوده بین دولت حالا فعلی، دولت سابق، و بیش از یک دهه است که این همچنان نامشخص داره کارش پیگیری میشه. یعنی لایحه هنوز قانون نشده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دوستان میگفتن باید چکشکاری بشه، باید اون جر و تعدیل ها اتفاق بیفته، نقاط ضعفش کم بشه لایحه، نقاط قوتش اضافه بشه و چیزایی که دیده نشده از دیده بشود. الان این مواردی که شما فرمودید الان در دل لایحه اینا رو دیدید که دارید میگید اینا رو پیش بینی کردن یا نه؟ بازم نیازمون رفت و برگشت ها و اصلاحات هست.
شوربختانه جناب دوروزی، تا اونجایی که من مطالعه کردم فقط فکر کنم راجع به حقوق مالکیت فردی یا کپی رایت و همون بحث حق پخش تلویزیونی، اون هم نه به صورت مشخص و ساختارمند، به صورت خیلی کلی و به حالت به نظرم رفع مسئولیتی دیده شده. باید کامل جامع و مانع دیده بشه. همه مراحل باید پیش بینی بشه در مراحل اجرا با مشکل مواجه نشه. اون دو تا مورد که ازای تحصیلات بانکی و تدوین معیارهایی برای ترکیب ارکان باشگاه هم به نظرم قفلت شده.
پس از منظر شما آقای دکتر جورسره، یعنی باز هم نیاز هستش که اصلاحاتی در این لایحه فعلی صورت بگیره و بعد بیاد وارد صحنه علنی مجلس برای رأی گیری و تبدیلش به قانون بشه. منظور تو اینه؟
بله، به نظرم که پخته تر میتونه باشه.
بله. آیه دکتر جورسره، یه نکته دیگه هم هست. ما اصلا فرض رو بر این میگذاریم که این لایحه تبدیل به قانون میشه و خب میتونه کمک حال باشگاه و باشگاهداری در کشورمون بشه. اما یک سری نگرانی ها و دغدغه ها وجود داره. چه تضمینی وجود دارد که این لایحه تبدیل به قانون بشه و بعد از اون مقاومتی صورت نگیره؟ حالا مقاومت یعنی چی؟ یعنی مثلا یه ارگان اجرایی بگه آقا من اصلا این بخش ماجرا رو قبول ندارم، من اینو اجرا نخواهم کرد، یا در واقع دور خواهم زد یا عمل بهش نمی کنم. اینجا نقشی برای مجلس ما میتونیم قائل باشیم؟ یعنی منظورمون بحث تضامین رو هم مجلس میتونه تبدیلش به یه قانون کنه، یا از اون بوده نظارتی که از خانه ملت ما سراغ داریم در واقع میشه این مسائل رو پیگیری کرد و جلوش صفر وایستاد؟
دقیقا نکته خیلی خوبی رو شده فرمودید. ببینید توی برنامه‌های 5 ساله که در واقع الان کشورهای توسعه یافته دیگه برنامه‌های 5 ساله رو تعقیب نمی‌کنن، چون دستاوردهای فناوری و دانش بشری اتفاقاتی رو رقم میزنه که اینقدر سریع اون چیزایی که ما تو ذهنمون هست که 5 سال دیگه 4 سال دیگه محقق بشه در کوتاه‌ترین زمان محقق میشه، بنابراین برنامه‌های 5 ساله دیگه جایگاهی نداره. ما برنامه‌های 5 ساله چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب که داشتیم، فقط فکر کنم من مطالعاتی که داشتم برنامه سوم 5 ساله ما حدود 30% از اون برنامه اجرا شده. خب مشخص میشه اینجا ما مشکلمون قانون هست، ولی مشکل اصلیمون اون اجرای قانون هست. الزامات و یا به قول شما تضامینی وجود نداره که این قانون رو الزامی بکنه و اجرایش بکنه. به نظرم مجلس ابزار مناسب رو داره، اگر هر دستگاهی متناسب با توان خودش متناسب با قانونی که براش اعمال میشه انجام نده، مجلس میتونه تضییقاتی رو براش اعمال بکنه، محدودیت‌ها رو براش جاری بکنه که مجاب بشه و ملزم بشه به اجرا. از طرف دیگه خود باشگاه‌های ما، کسانی که به حال تو این مسئله بی‌نفع هستن، اونا هم میتونن مطالباتشون رو هم از دستگاه‌های اجرایی هم از مجلس مطالبه بکنن. بنابراین یک سیزلی درست میشه که باشگاه، دولت و مجلس، اینها باید در تعامل با هم، نه در تقابل با هم. ببینید شما وقتی میگید بحث مقاومت، مقاومت توی یه جایی شکسته میشه با توجیه، با اقناع. وقتی اقناع صورت بگیره قطعا مقاومت کاهش پیدا میکنه، ولی یه جایی که مقاومت در واقع به یه حدی میرسه که غیر قابل کنترل هست یا غیر قابل هضم و حل هست، اونجا دیگه باید اون فردی که در مقابل یک قانون مقاومت میکنه باید اون رو کنار
گذاشتید. چون تو این لایحه میونه کلامتون آقای دکتر جورسره، تو این لایحه به بخش خصوصی و خدمت شما عرض کنم سرمایه گذار اشاره شده. خب اگر واقعا این تبدیل به قانون بشه بعد بیاد بیرون و عملا حمایتی صورت نگیره، یعنی عملا این لایحه به درد فقط گنجه ها خواهد خورد دیگه.
دقیقاً.
یعنی دیگه اون که حتی قانون هم بشود ممکنه که خیلی مؤثر نباشه و تاثیرگذار نباشه. بنابراین اون تضامین و نگاه نظارتی و تضمین گونه خانه ملت مجلس شورای اسلامی رو هم میطلبه این ماجرا در واقع.
باز هم نکته ظریف رو اشاره
فرمودید.
اگر یادتون باشه از زمان آقای هاشمی تبا طرح جامعه ورزش در واقع مطرح شد و این طرح چندین بار به اصطلاح به قول شما چکشکاری شد، ولی متاسفانه چقدر از اون طرح اجرا شد؟ این الزامات برای اجرا توسط مجلس باید ایجاد بشه. در واقع مجلس ابزار و اهرم مناسب رو برای اجرای کردن قوانین خودش داره و میتواند باز هم قوانین رو به شکلی تکمیل بکنه، به شکلی پایدارش بکنه که عدم اجرای اون با برخوردهای مناسبی که مطرح هست و مناسب که اعمال بشه استفاده بشه.
بسیار آقای دکتر جورسره، ما چون سه مهمان عزیز هم مهمانان حضوری ما هستن از دانشجویان محترم حال حاضر کشورمون در حوزه ورزش دارن تحصیلات میکنن، همشون هم خودشون دارن ورزش میکنن، نکاتی شاید در قبال صحبت‌های جناب علی هم عزیزان داشته باشن که اگه اجازه بفرمایید صحبت‌های دوستان رو هم بشنویم. فکر کنم خانم یوسفی خواه الان نکته‌ای دارید، بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر. یه چیزی که خیلی مهمه و زیاد بهش اشاره نمیشه واسه باشگاه‌های کوچیک، نه حالا باشگاه‌های ورزشی بزرگ، باشگاه‌هایی که حالا اسم دارن، باشگاه‌های کوچیک، باشگاه‌های محلی اشاره نمیشه، بحث مربیاست. یعنی الان ما خیلی، من خودم زیاد دیدم تو باشگاهی که رفتم، یعنی مربی اصولا تجربی هن. یعنی ما یه دوره خب خیلی به مدرک و اینا اهمیت داده نمیشد، ولی خب الان خیلی مهمتره اون بحثای پزشکی، اون بحثایی که یه مربی باید آناتومی بشناسه، یه مربی باید با بدن آشنا باشه، با ساختار بدنی آشنا باشه. الان اکثر مربیایی که مدرک دارن متاسفانه بیکارن، اما مربیایی که به صورت تجربی حالا 10 سال 15 سال اصلا ما میگیم 50 سال کار انجام دادن، مربیگری رو انجام دادن، اونا روی کارن و این خب واقعا یه چیز خیلی مهم تو مسئله حرفه‌ای‌گری هست. یعنی ما اگر بخوایم حرفه‌ای باشیم اول باید این مسئله رو بررسی بکنیم، حالا چه باشگاه‌های خصوصی چه باشگاه‌های دولتی. یعنی خب 100% تو باشگاهی که اسم دارن حالا مهمن یه همچین چیزی رعایت میشه، ولی این مسئله واقعا تو یه سری از باشگاه‌ها اصلا رعایت نمیشه چون نظارت نیست. یعنی شما یه باشگاه بدنسازی مردونه بری، اونجا اگر 15 تا مربی مرد باشه شاید 14 تاش مدرک ندارن.
بله،
یعنی واقعا این مسئله رو شما برید یه باشگاه بدنسازی مردونه بگید که آقا چند نفرتون مربین، شاید نصفشون دست ببرن بالا، بعد بگین چند نفرتون مدرک دارین و به صورت رسمی واقعا مربی هستین، شاید دو سه نفرشون دستشون بالا بمونه. و واقعا این به نظر من خیلی مهمه چون یک مربی باید بدونه که مثلا با کسی که برخورد داره این چه بدنی داره، چه ساختاری داره، همه چیز واقعا تجربی نیست به نظر من.
حالا این نکته که آقای دکتر ببخشید عذرخواهی میکنم خانم یوسفی خواه فرمودن نکته درستی است، اما من فکر کنم که با توجه که در لایه نظام جامعه باشگاه داری یه مبحث هم مبحث رتبه بندی باشگاه هاست، طبیعتا اگه اون رو بخوایم به درستی بهش عمل کنیم، بازم تاکید میکنم به درستی اگه قرار باشه به این مسئله عمل بشه چون اومده توی لایه، فکر کنم این نکته خانم یوسفی خواه هم رفع و رجوع بشه دیگه. اینگونه نیستش که هر باشگاهی بتونه با هر روندی که دوست داره فعالیت کنه، باید قانونمند بشه، باید در واقع مربیانش اون لایسنس و گواهینامه لازم رو داشته باشن. فکر کنم چون بحث رتبه بندی هم مطرح هست در مورد باشگاه ها تو این لایحه، این بتونه رفع و رجوع بشه. حالا باز نظر شما هم در مورد صحبت بنده هم در مورد صحبت های خانم یوسفی خواه.
خانم یوسفی خواه نکته رو اشاره فرمودن که به درستی مطرح شده و جنابعالی همین کار. ببینید اگر آقای نوروزی خاطرشون باشه، ما در دهه 50 خورشیدی سال 52 آقای دتمار کرامر فدراسیون وقت آورد ایران. دتمار کرامر در واقع پدر فوتبال آلمان.
بله بله،
ایشون اومد ایران و یک دوره 6 ماه اگه اشتباه نکنم مربیان کشور رو تحت آموزش قرار داد.
بله،
حالا اسامی مربیانی که در اون دوره مشخص تحت نظر ایشون آموزش دیدن، بزرگان مثل آقای حسن حبیبی، آقای خدا رحمت کنه محمود یاوری، حشمت مهاجرانی، آقای عباس گیشوی از بوشه، آقای منصور سالیا. ببین این افراد تو یک دوره مشخص 6 ماه توسط یک مربی برجسته حرفه‌ای صاحب نام، صاحب سبک، صاحب کلاس از یک کشور بسیار بزرگ به نام آلمان آموزش دیدن و سالهای سال هنوز هم ما
دهاله.
از اون مربیان داریم ارتزاق میکنیم. یعنی اگر به درستی مربی آموزش ببینه، آموزش‌های به روز هم ببینه. ببین الان ما تو لیگ برترمون یه شرطی گذاشتیم که حتما باید مدرک ای آسیا رو داشته باشه.
درسته.
خوبه. ولی آیا واقعا این مربیانی که ای آسیا رو دارن از لحاظ دانش روز، دانش روانشناسی، آناتومی بدن انسان، حتی بحث‌های جامعه شناسی، چطور ما این همه مصاحبه‌های قبل از بازی و بعد از بازی اون پرتنش میشه؟ چرا؟ آیا این مربی ما آموزش دیده که چه موضوعاتی رو توی مصاحبه قبل از بازی مطرح بکنه؟ در حین بازی چه رفتاری داشته باشه؟ بعد از بازی چه موضوعاتی رو مطرح بکنه برای باشگاه خودش مشکل ایجاد نکنه؟ بعد تو سطح خرد اگر تو باشگاه‌های مثلا باشگاه بدنسازی، باشگاه کشتی یا باشگاه فوتبال در شهرستان‌های کوچیک مربیان آموزش نبینن، واقعاً بسیار خطرناکه. چون سلامت انسان، استعدادی که اونجا هست به واسطه یک
مربی
ناوارد میتونه به
تبایی
بکشه.
اصلا نکته ای که اشاره فرمودیدم شما هم خانم یوسفی خواه، ببینید در همین لایه نظام جامعه باشگاه داری یکی از رویکردها رویکرد سلامت هست. یعنی تو همین لایه خب سلامت هم میاد تو این بخش دیگه و بله. حالا اون بحث رتبه بندی هم که من عرض کردم به درستی اگر همه اینها اتفاق بیفته اتفاقا تو این قانون دیده شده، یعنی تو این لایحه بله. دیده شده. اما من بازم تاکیدم اینه که آیا به واقع اجرایی میشود، آیا تضمینای لازم برای اجراش و قانونمند شدن مسئله وجود خواهد داشت. خیلی اینو سوالاتی است که حالا بعد آینده منتظرش باشیم اول این قانون بشه بعد ببینیم چه اتفاقاتی میفته. آیا این وقت شما دارید زیاد میگیریم
الان بحث صدور گواهینامه حرفه‌ای برای باشگاه‌های ما
بله بله
یه چیز سخت میگیره، یه به قدر سختی که باشگاه‌های بسیار صاحب نام پرطرفدار استقلال به راحتی حذف شده از این گردنه چرخه.
درست.
بنابراین ما هم میتوانیم با یک سختگیری هایی با یک سری الزاماتی، مثال خیلی عادی هم خیلی توی جامعه مطرح میشه، میگن که تا موقعی که کمربند بستن تو خود رو
جریمه براش اعمال نشده بود
ولی وقتی که جریمه براش اعمال شد
بلده.
اگر کسی کمربند نبنده جریمه میشه. الان دیگه همه
نه اون که کاملا درسته، قانونی که با کت خدا منشی ریستفیدی که نمیشه اجرا کرد، این بلده. مشکلی که ما به هر حال تو کشورمون هم داشتیم و امیدوار هستیم اگه این لایحه توسط مجلس آینده تبدیل به قانون شد واقعا هم قانونی باشه که اجرایی بشه. ما وقت شما رو خیلی گرفتیم آیه خانی، مهمان عزیز دیگرمون هم مهمان ما هستن، ایشون هم نکته‌ای مسی دارن بفهمید آقای خانی.
عرض ادب دارم آقای دکتر. عرض سلام دارم خدمت شما. در رابطه با همین موضوعی که صحبت کردیم که یه مقدار بحث به جایی برسیم که بیشتر مربیان رشته ورزشی ما به تبدیل بشن مربیانی که هم تجربه هم از نظر تجربی خوب هستن، در سطح قابل قبولی هستن و هم از نظر علمی و آکادمیک تحصیلات مرتبط دارن، اینجا در کنار حال لایحه جامعه باشگاهداری باید یه بحث جدیدی باز کنیم به اسم نظام جامعه ورزش. نظام جامعه ورزش که حالا تا یه حدودی پیش رفت، یک دو سال پیش بود تقریبا که کارزاری را افتاد، امضای جمع شد حالا به مجلس داده بشه و یه توجهات ویژه‌ای بشه که کلا به نتیجه خاصی نرسید، کلا حذف شد و دیگه اصلا دیده نشد. وقتی نظام جامعه ورزش تشکیل بشه خب مسلماً دیگه هر کسی نمیتونه بدون تحصیلات بدون مدرک مربیگری قابل قبول بیاد مربی بشه. یه مقدار این مشکلات بسیار زیاد که در رده‌های پایه ما داریم، حالا از نظر اخلاقی بگیم، از نظر اینکه خیلی از مربی‌ها بدون تجربه بدون اینکه فقط به این دید نگاه میکنن که برن شاگرد بگیرن یه منبع درآمدی داشته باشن توی حالا اوضاع اقتصادی که ممکنه خیلی جالبم نباشه، فقط میخوان توی ورزش و توی این بازاری که حالا توجهات خیلی زیادی بهش هست باشن، این افراد هست میشن و عملا باید یک کارگروه خیلی قوی تشکیل بشه که این نظارت خیلی ویژه‌ای داشته باشه روی بحث صلاحیت دادن به مربیان و عملا همون نظام جامعه ورزشی که نیازمنده خیلی حالا صحبت‌های زیادی است که بتونیم به یک جنبندی خیلی کاملی برسیم، ولی نظام جامعه ورزش یه خواهشیه که حالا چه از مجلس فعلی که حالا رو به اتمامه چه از مجلس آینده هست، از تمام افرادی که توی زمینه ورزش فعالیت میکنن چه آکادمی چه تجربی که دارن درست فعالیت میکنن، همه اونا خواهان برقراری نظام جامعه ورزش هستن. ورزش شما با ورزش میتونید پیشگیری بکنید، میتونید بسیار کاهش بدید هزینه های کشور را از نظر سلامتی بگیریم که تو بحث همگانی است که باید کاملا بهش توجه بشه، بخش زیادی از جامعه بخش سلامتی ورزش را باهاش درگیر هستن، چه از جنبه قهرمانی هم وقتی شما مربیان خوبی داشته باشین به درستی بودجه بندی و هزینه بشه مسلما مدال ها و قهرمانی های خیلی بهتری ها میتونین کسب بکنین در تمام رشته‌های ورزش. در کنه نظام جامعه ورزشی خواهشیه که تمام افرادی که به صورت حرفه‌ای و درست دارن توی ورزش کار میکنن خواهانش هستن، همون جوری که نظام پزشکی وجود داره، نظام تغذیه وجود داره، نظام ورزش هم باید وجود داشته باشه چون که خیلی موثره. در
نظام مهندسی داریم، خیلی از این نظامات رو داریم در کشور.
دقیقاً ورزش هم واقعا نیازمنده وجود یک نظام این نظارت ویژه از بالا هست.
ممنونم. نکته اگه هستی بفون بخش پایینی آقای دکتر جورسرایی خدمت شما هست.
آقای خانی نکته‌ای که اشاره فرمودید درسته، من خبرها شنیدم اگه اشتباه نکنم آقای محمد وکیلی مربی تیم ملی نوجوانان مصاحب مربی نوجوانان بود و نسخ‌های متعددی از بچه‌های والیبال تیم ملی ما رو ایشون پرورش داد و عنوان‌های جهانی کسب کردن، به هالکبانک ترکیه پیوستن.
بله.
اگر ما مربی داشته
باشیم به تیم کردی اسپور که یکی از باشگاه‌های زیرمجموعه هالکبانک هست پیوستن دیگه، دقیق‌ترش این
این مربی لژیونر کم داریم، اصلا نداریم. این نشون میده که مربیان ما باید خیلی تلاش بکنن، یعنی ما باید خیلی سختگیرانه برخورد بکنیم، چون مربی به عنوان رکن اصلی پرورش استعدادها نقش مؤثر و بی‌نظیری میتونه داشته باشه. شما الان در کشتی آقای منصور خان بردگر رو میگن مولانای کشتی. خب اگر منصور بردگر در طول دوران فعالیت ورزشی خودش که بسیار هم مجرب، بسیار هم کارگشا بود، مثل یوری چاه مرداف روزها، اگر ایشون آموزش‌های آکادمیک رو هم میدید چقدر اثرگذار بود، چقدر بیشتر از این شرایط سیری میتونه اثرگذار باشه. بنابراین همون نظام جامعه ورزش که اشاره فرمودین، با دیدن همه این مؤلفه ها و همه این عواملی که میتونه برای تعالی ورزش کشور ما مؤثر باشه و ایفای نقش بکنه، طبیعتا برای توسعه کشور ما، برای رسیدن به توسعه پایدار، یک ورزش پویا، یک ورزش جامع، یک ورزش هدفمند، یک ورزش ساختارمند بسیار بسیار میتونه کمک بکنه.
بسیار خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر جورسرایی، وقت نازنینتون رو به ما دادید و استفاده کردیم، هم به عنوان دکترای مدیریت استراتژیک، هم دکترای حوزه اقتصاد، و نکاتی که قطعا قابل بهره برداری استفاده هم خواهد بود. ممنونم آقای دکتر، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم، روز خوش.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
دوستان عزیز، همچنان با فراکسیون ورزش رادیو ورزش در خدمت شما هستیم و مبحث و محور اصلی بحث ما و رویکرد مجلس آینده نسبت به اون رو داریم بررسی میکنیم، لایحه نظام جامعه باشگاهداری. من مهمانان حضوری رو برای اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن خیلی سریع معرفی کنم. ما در خدمت سرکار خانم فرح یوسفی خواه هستیم، به عنوان دانشجو مقطع کارشناسی رشته علوم ورزشی دانشگاه پیام نور. مهمان عزیز دیگرمون سرکار خانم شقایق نعمتی هستند، دانشجو مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، و البته جناب آقای سعید خانی به عنوان دانشجو مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران. خب خیلی وقت خانم نعمتی دیگه سکوت کردن، ما خدمتشون هستیم. تو بخش قبلی که خدمت خانم نعمتی بودیم از فواید لایحه نظام جامعه باشگاهداری یا اون نقاط قوت و روشن برای ما صحبت کردن، فکر کنم الان وقتش هست که اون نقاط ضعف رو برای ما تحلیل کنم. بفرمایید خانم نعمتی.
خدمتتون هستم. از نقاط ضعف این لایحه بخوام خدمتتون عرض کنم به صورت خلاصه، یکی عدم توجه به ورزش همگانی هستش، یعنی تمرکز این لایحه صرفاً به نظام باشگاهداری هستش و اینکه توجهی صورت نگرفته به ورزش همگانی، عدم توجه به ورزش قهرمانی ما هستش و اینم به نظر من باید به این لایحه اضافه بشه، چون لایحه تحت عنوان نظام جامع هستش، پس باید همه مقاطع رو در نظر بگیره، حالا چه همگانی چه قهرمانی. یه نکته دیگه که من توی این لایحه دیدم که بهش بی‌توجهی صورت گرفته، در مورد موضوعات فرهنگی و مقولات فرهنگی هست که به نظر من توی اصلاحیه‌ای که حالا برای این لایحه میخواد صورت بگیره ما باید توجه داشته باشیم به مقولات فرهنگی کشورمون، و این خیلی نکته حائز اهمیتی هستش. یه نکته دیگه، بی توجهی به الزامات انعقاد و اجرای قراردادها هستش. اینکه قراردادها چه لزومی برای انعقاد قرارداد وجود داره، اینا باید به نظر من به صورت جزئی ذکر بشه که ما با این مسئله به صورت روشن مواجه باشیم. و نکته بعدی، عدم توجه به ورزش بانوان هستش که به نظر من، البته میشه گفت کم توجهی، چون من توی یه نکته دیدم که فرموده بودن اگر یک باشگاهی در 3 سال متوالی 3 رشته فعالیت داشته باشه که از این 3 رشته 1 رشته در حوزه بانوان باشه، اون فضا رو به صورت اقساطی در 10 سال به اون باشگاه واگذار میکنن. من فقط این نکته رو دیدم در ورزش بانوان که به نظر من خیلی خوبه، در بقیه لایحه به نظر من بی توجهی به ورزش بانوان دیده میشه. من دیگه نکته ای ندارم.
خواهش میکنم. فرض چون گفتید اینا اشاره نشده، از اونجا که ببینید در دل لایحه نظام جامعه باشگاهداری سه رکن اصلی رو میتونیم ببینیم که هم وزارت ورزش هست، هم فدراسیون هست، هم اتحادیه باشگاه ورزشی، و برای هر کدوم از اونها شرح وظایف توی لایحه دیده شده. فکر کنم اینا یه جوری مستطره در دل این تعریف ها دیگه، یعنی نمیتونیم بگیم که حالا مثلا لایحه کلا بیتوجه است نسبت به ورزش بانوان، یا لایحه مثلا بیتوجه است نسبت به،
خب کاش پنهان نباشه، کاش واضح باشه. این به نظر من خیلی باعث پیشرفت میشه.
وقتی صحبت از ورزش بانوان میشه و بعد شرح وظیفه برای فدراسیونی تعریف میکنن در دل لایحه، خب طبیعتا فدراسیون یه بخش ماجراش رو باید بپردازه ورزش بانوان.
اتفاقا این تو کشور ما خیلی کم رنگ، کلا ورزش بانوان توی کشور ما خیلی کم رنگ هستش، و ما سعی کنیم این مسئله رو بولتر کنیم نسبت به
درجستشون.
بله، نسبت به قبل، چون که یه خانوم سالم بعدها یک مادر سالم هستش، پس باید به ورزش اهمیت داده بشه. ورزش بانوان رو نباید بهش کم توجهی داشته باشیم.
بسیاری باز بین صحبت‌های خودتون نکته‌ای دارید آقای خانی خانم یوسفی؟ خانم یوسفی شما بفهمید.
من یه صحبتی داشتم راجع به فدراسیونا. خوب. یعنی ما فدراسیون هامون به شدت فدراسیون های بدقولی هستن اصولا، که اصلا هیچ توجه نشده. یعنی من
بدقول از چه جنبه؟
بدقول از جنبه های مثلا برگزاری مسابقات. خوب. مثلا حالا ماهایی که رشتمون خب باید هی کمربند بگیری، هی حکم بگیری، بله. از نظر دادن این احکام یه مقدار مثلا چیز میکنن، چی میگن؟ یکم خیلی خوب روش توجه ندارن، یعنی
یه اولویتشون
نیست. بله، اولویتشون واقعا خیلی نیست. یعنی هزینه ها خیلی بالاست، هزینه های احکام خیلی بالاست.
خب شاید مثلا اولویتشون نیست به خاطر اینکه همون مسائل مشکلات بودجه‌ای رو باش دست به گریبانن دیگه.
خب به خاطر اینکه واقعا توی کشور ما به ورزش کم توجهی میشه، یعنی به فدراسیونا بودجه خوب داده نمیشه، یعنی جزو ارکان‌های اصلی کشور نیست، در صورتی که واقعا باید باشه، چون الان دیگه ورزش خیلی گسترده شده. شاید سالهای قبل خیلی کمتر بود، ولی الان علاقه به ورزش تو جوانان، نوجوانان خیلی بیشتر شده، چون آگاهی‌ها بیشتر شده که آقا ورزش واقعا لازمه، یعنی نه تنها مهمه، حتی واجبه، حتی ضروریه. پس باید این ضرورت رو یه جوری کنیم که واقعا نسبت بهش کشیدگی واقعی وجود داشته باشه.
آخه نعمتی به ورزش بانوان اشاره کرد، نیمه کلام شما نکته درستی است. ما یه فقر حرکتی وحشتناکی هم بین خانم ها داریم،
خیلی زیاد،
و این اصلا دختر بچه های مدرسه ای هم این وجود داره، و دیگه اینها بعدا رشد میکنن به سنین مادر شدن و ازدواج و اینها میرسن و مشکلات عظیمی کشورمون باش در این حوزه مواجه خواهد شد. بنابراین این نکته میتونه خیلی نکته مهمی
خیلی
باشه.
مهمه.
طبیعتا وقتی صحبت از ما لایحه داریم میکنیم و لایحه نظام جامعه باشگاهداری، یعنی روی کردون عزیزانی که این لایحه رو تبدیل به قانون خواهند کرد، کمک به همه حوزه هاست، یعنی حتی همین حوزه بانوان که شما میفرمایید. حالا اون اضافه شدن یک سری از مسائل توی لایحه و به قول خانم نعمتی پررنگ تر کردنش میتونه کمک حال باشه. آقای خانی هست نکته هست
در رابطه با لایحه بخوام بیشتر صحبت بکنیم. لایحه یک سری مادهای خیلی خوبی داشت، به طور کلی بخوام نام ببرم، یکی از اونا مواظه حق پخش بود، مواظه بخش روی مالیاتی بود، بحث این که بیمه کردن بازیکن و مربیان، حالا طبق حالا قوانین وزارت کار و بیمه تامین اجتماعی مثل اینکه اشاره شده بود بهش، اینا موضوعات خوبی است که حالا بخوام جزئی تواردش بشیم. قبل از اینکه بخوایم حالا به سوال جزئی وارد بشیم، موضوع اصلی موضوع اجراست.
بله.
حالا اگه که لایحه رو به طور کلی بررسی کرده باشیم، برای بحث ممنوعیت باشگاهداری تیمداری بخش دولتی و بخش اجرایی، بله، یه تاریخ 2 ساله تعیین شده بود که تا 2 سال آینده باید یه تیمداری دولتی عملا حذف بشه در تمام رشتا. خب اینکه تاریخ تعیین میشه خوبه، بازم تاریخ تعیین میشه، یه الزاماتی وجود داره و اگر که به خوبی نظارت بشه باید این قانون به هر حال اجرا بشه، وقتی قانون بشه باید اجرا بشه.
یعنی کلا همه باید برن هم بخش خصوصی بشن؟
باید تیمداری دولتی حذف بشه و حالا شهرداری‌ها و هیئت‌ها میتونن همچنان تیمداری بکنن، چیزی که توی لایحه تعیین شده بود.
یعنی در واقع رویکردشون واگذاریه.
دقیقاً، واگذاری بخش خصوصی
و حمایت از سرمایه‌گذار بخش خصوصی.
دقیقاً، چجوری میتونیم حمایت بکنیم؟ با بخشودگی مالیاتی. بخش خصوصی به هر حال میخواد سرمایه‌گذاری کنه، بخوایم خیلی منطقی فکر کنیم، باید سود داشته باشه که بیا سرمایه‌گذاری بکنه. در راه خدا نمیاد پولشو بذاره برای